با سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی پنج فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت میکند. میزبان این هفته ای ما هوشنگ امیراحمدی است. آقای امیراحمدی استاد دانشگاه راتگرز در نیوجرسی آمریکا، تحلیلگر سیاسی و بنیانگذار شورای آمریکا ایران است که هدف این شورا بهبود روابط این دو کشور است. او در چند دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران تلاش کرد نامزد انتخابات شود، ولی شورای نگهبان صلاحیت او را رد کرد. او پیش از انقلاب به آمریکا رفت و از دانشگاه کرنل در نیویورک دکترا در رشته برنامه‌ریزی و توسعه گرفت. آقای امیراحمدی چندین کتاب به زبان انگلیسی نوشته است، از جمله انقلاب و گذار اقتصادی، تجربه ایران، جزایر کوچک، سیاست‌های بزرگ، تنب و ابو موسا در خلیج فارس و آخرین کتاب او اقتصاد سیاسی ایران در دوره قاجاریه. تلاش‌های او برای بهبود روابط ایران و آمریکا باعث شد که هم در داخل ایران و هم از سوی مخالفان جمهوری اسلامی مورد انتقاد قرار گیرد، ولی او معتقد است که برای تحقق دموکراسی در ایران باید خصومت دیرینه بین اون دو کشور پایان یابد. آقای امیراحمدی در نیوجرسی زندگی می‌کنند و من تلفنی با او گفتگو کردم. آقای هوشنگ امیراحمدی، خیلی خوش اومدی به برنامه میزبان. میشه در ابتدا به من بگید که مهمانان شما برای مهمانی شام کیا هستند؟
سلام عرض کردم. عرض کنم که ما 5 نفر مهمون داریم: کوروش کبیر، قوام السلطنه، نلسون ماندلا، مارکس و الینور روزولت.
بسیار خوب. حتما بعدا برای مخاطبان ما توضیح میدید که علت علاقه شما به این 5 نفر چی هست؟ ولی قبل از اون آقای امیراحمدی، این مهماناتون یه موسیقی هم میخوان، چه موسیقی میخوای برای اینا انتخاب کنید؟
بله، من بین موسیقی فیلم زب که مال میکوس تیودراکیس هست و این موسیقی ایرانی که میگه مرا ببوس مردد بودم، ولی خب در تحلیل نهایی فکر کردم زب بهتره، برای اینکه این افرادی که من اینجا دارم اولا زبان نمیدونن، فقط موسیقی میفهمن. زد موسیقی فقط صدا نداره، به نظر من اون بهترینه. و از طرف دیگه این من یه خاطره دارم از این موسیقی زد. من در سالایی که جنبش سیاکل در جریان بود، من افسر سپاه ترویج بودم در لاهیجان و سرپرست منطقه سیاکل هم بودم. به اون موقع خب جریان بسیار انقلابی بود، ما در اون جریان بودیم، منم جوون بودم اون موقع و چند نفر بودیم، از ما زندگیمون شده بود این بچه ها در سیاکل و شبا هم برمیگشتیم و میشد موسیقی زد. من شاید اقراق نمی کنم 1000 بار این آهنگ رو شنیدم و هر بار هم که هنوزم میشنفم، نه فقط برمیگردم به اون خاطره بسیار خوب که منو به حرکت میاره و واقعا یکی از شاهکارهای تاریخ موسیقی برای نیروهایی که دنبال تغییر و حرکت و تجهیز نیروها هستن.
حالا برمیگردیم به مهمانانی که شما انتخاب کردید. آقای امیراحمدی، مهمان اولتون گفتید کوروش کبیر. کوروش رو برای چی دوست دارید؟
کوروش کبیر رو خب ما بهش افتخار میکنیم به خاطر اینکه به هر حال اولین امپراتوری تاریخ رو ساخت، اسم بزرگی برای ما هستش. کتیبه کوروش الان تو سازمان ملل ثبت شده، منشأ میگن عدالت و صلح و آزادی شده و در واقع اولین اعلامیه حقوق بشر میگن هست و به من خب از افتخارات ماست. نکته دیگه که در مورد کوروش من دوست دارم برای این کتیبه و برای این خواست عدالت و آزادی و صلحش اینه که ایشون در زندگیش طرد انتقام سیاسی رو از اصول اصلیش قرار داده بود. ایشون مخالف انتقام سیاسی بود و در عمل هم وقتی که برنده می شد بازنده ها رو ازش انتقام نمی گرفت، انتقام سیاسی نداشت. نکته دیگه که به نظر من خیلی مهمه مشارکت جمعیه که در فکر کوروش کبیر هست. ایشون مرتب مشورت می کرد با سربازاش، حتی با عمراش، که حتما در واقع با اونها فکر می کرد نه برای اونها، با اونها کار می کرد نه برای اونها. سومین موضوعی که در مورد کوروش برای من مهمه اعتقادش به مذاکره و ایجاد اعتماد در دشمنه. ایشون اولا خب یه جنگجو بود، یه نظامی نابغه بود، ولی در این حال فقط با نظامیگری پیش نمی رفت. اول سعی می کرد با دشمن مذاکره کنه، متقاعدش کنه که اسلحه رو بذاره زمین و یک جوری هم این اعتماد درش به وجود می آورد که دشمن واقعا اینو به زمین می ذاشت. میگن بابل ایشون بدون جنگ فتح کرد، برای اینکه تونست خانه کنه پادشاه بابل که تمشیر بذاره کنار و مقاومت نکنه. خب این مذاکره با صلابت در چارچوب ایجاد اعتماد در دشمن یک نکته بسیار مهمیه که برای امروز ما هم خوبه. عرض کنم که ایشون ضمناً به نظر من یه آدمیه که مرتب میخواد فعال باشه تو زندگیش، مرتب هیچ وقت ایشون سر جاش ننشست. و این حرف که کوروش تو بخواب من بیدارم واقعا بی خود بود. کوروش من اعتقاد دارم برگشته گفته نه شما بخوابید نه من میخوابم. به هر حال کوروش برای ما درس بسیار بزرگی داره. ما باید به آزادی، عدالت، صلح احترام بذاریم. طرد انتقام سیاسی رو در چارچوب قانون اساسی به نظر من باید طرد کنیم. باید مشارکت جمعی رو واقعا عمده کنیم. به مذاکره امروز یکی از بزرگترین نیازهای کشور ماست، ولی مذاکره با صلابت و در جهت اعتماد در دشمن. و این کارایی که به نظر من حرفایی که ما از کوروش یاد میگیریم، یاد گرفتیم و امیدوارم که ازش استفاده کنیم.
حالا میرسیم به مهمان دوم شما، قوام السلطنه، که نخست وزیر بود هم در دوران فکر کنم قاجار هم پهلوی. قوام السلطنه رو چرا شما دوست دارید آقای امیر احمدی؟
ببینید آقای قوام السلطنه برای من مظهر یک سیاستمدار روشنفکره. ما تو ایران تا بخوای روشنفکر سیاسی داریم، ولی سیاستمدار روشنفکر به اندازه انگشتان دستمونم نداریم. خب قوام یه آدم تحصیل کرده، حقوقدان، آدم خیلی شیک پوشیه. 5 بار نخست وزیر شد، 9 بار وزیر شد و در یک دوره بسیار پرتلاطم تو تاریخ ایران، جنگ جهانی اول و دوم، در این سمت ها بوده با نیروهای مختلفی از کلونل پاسیان تا پیشوری تا غازی محمد دست پنجه نرم کرده و از اون مهمتر با استالین روسیه. و در واقع اینجا همون سیاست مداریش میاد که ایشون هم با امریکا، هم با انگلیس و هم با روسا به یک شکلی این وسط داره بازی میکنه. ایشون در واقع بنیانگذار فکر باز کردن رابطه و حرکت به سوی امریکاست. یک چیزی در موردش ایشون برای من بازم جالبه اینه که ایشون استعفا میکنه. ما اصلا فراموش کردیم تو تاریخ اخیر که سیاستمدار میتونه استعفا هم بکنه. ایشون 5 بار که نخست وزیر شد هر 5 بار استعفا کرد.
آقای امیر احمدی، شما در مورد ویژگی های قوام السلطنه به عنوان یه سیاستمدار گفتید، ولی خیلی از ایرانی ها میگویند او قیام 30 تیر رو در زمان ملی کردن صنعت نفت ایران سرکوب کرد و اونو به این خاطر به یاد میارن.
30 تیر مشکل ملی کردن نفت نبود و مبارزه بود بین شاه و مصدق، و بعد شاه که در واقع دشمن قوام بود برگشت به قوام، ازش خواست که نخست وزیر بشه و قوام نخست وزیر شد و بعد اون اعلامیه معروف خودش رو داد که کشتیبان را سیاستی دیگر آمده رو گفت که به همه نیروهای کشور ازش بعدشون اومد و اینا همه ریختن تو خیابون. به اون قیام 30 تیر به وجود اومد که متاسفانه باش برخورد نظامی شد، که البته این برخورد نظامی رو قوام نکرد برای اینکه ایشون ارتش دستش نبود، شاهین دستور داده بود، ولی خب چون آقای قوام نخست وزیری رو قبول کرده بود این نیرو به طرف دشمنی با ایشون رفتن و ایشون هم استعفا کرد و این باعث شد که بعد از اون دیگه ایشون از سیاست بره بیرون، حتی مجلس زندگیشو تاراج کرد و داد به مردمی که شهید شده بودن در اون حادثه. نکته ای که در اینجا من میخوام بگم اینه که 30 تیر شاید هم یک جریان منفی برای آقای قوام هستش، من اینو هم خودم هم میپذیرم، اما من فکر کنم بعد یک جور دیگه هم بهش نگاه کرد. آقای قوام مرد روش و روند بود، مرد نتیجه نبود. ایشون به نظر من بهترین نمونه یک جریان سیاستمداریه که میخواد دموکراتیک حرکت کنه. جریان 30 تیر به نظر من اگر اتفاق نمی افتاد و اگر قوام اونجا چند سالی نخست وزیر می شد و بعد آقای مصدق بعدن می اومد، حتما 28 مرداد اتفاق نمی افتاد و آقای مصدق سرنگون نمی شد. یعنی در واقع 30 تیر تبدیل شد به 28 مرداد و سرنگونی خود آقای مصدق. درسته که قوام هم باخت، ولی مصدق هم باخت و نه فقط مصدق باخت که همه ما باختیم. و این باید به این جریان 30 تیر اینجوری هم نگاه کرد. ما نباید مقطعی به این جریان فقط نگاه کنیم. به حال من قوام رو به این شکل نگاه میکنم، یک سیاستمدار روشنفکری که در مقطع بسیار مشکلی در تاریخ ایران وارد میدون شد و از همه مهمتر اینم بگم که ایشون فرمان مشروطیت رو هم ایشون نوشته، دست نوشته ایشونه که در واقع یادگاری ایشونه.
آقای امیر احمدی، مهمان سومی که شما انتخاب کردید کارل مارکس، بنیانگذار کمونیسم جهانیه. در کنار قوام السلطنه و کوروش انتخاب مارکسی خورده به نظر من عجیب میاد. شما به مارکس چه علاقه ای دارید؟
من فکر کنم که مارکس ارتباطی هم با اینا داره، مخصوصا با کوروش، به این معنا که شاید کوروش اولین سوسیالیست دنیا بوده با این کتیبش که از عدالت، از آزادی، از برابری و از اینا حرف میزنه. در واقع عملا ایشون پیشرویه که بعدها نیروهای چپ و مترقی وارد میدون بشن. اولا مارکس رو بگم که ایشون یه متفکر انقلابیه، فیلسوف، یکی از تأثیرگذارترین فیلسوفهای دنیا، اندیشمندان جهانه. در واقع ایشون، باید اینجوری بگم بهتون که شاید بیش از همه پیامبران خدا ایشون طرفدار داشته، بیش از حداقل یک دوم مردم دنیا در یه وقتی طرفدار مارکس و ایدش بودن. منیفست کمونیستش بیش از هر کتابی در تاریخ شاید خونده شده. ایشون یه آدمیه که در واقع به تغییر اعتقاد داره. مارکس میگه که فلاسفه قبل از من اومدن و میخواستن دنیا رو تفسیر کنن و تفسیر کردن، ولی من اومدم دنیا رو تغییر بدم، فقط تفسیر نکنم. و برای اینکه این تغییر رو انجام بده اومد از دو تا فکر استفاده کرد. یکیش مال هگل بود که در واقع اون دیالکتیکش بود و دوم ما از فیورباخ بود که ماتریالیزمش بود، ولی هر دوی اینا رو واقعا از پا روی سر گذاشت و ازش چیزی درست کرد به نام ماتریالیزم دیالکتیکی که هم در واقع به من یه روش فکری و روش علمی از اون استفاده کرد و اومد هم تاریخ جهان رو سعی کرد توضیح بده و هم این که اصلا در این دنیا اقتصاد چه نقشی در زندگی ما داره. برای مارکس اقتصاد بیشترین نقش داره، زیربنای زندگی ماست و از همه مهمتر ایشون اعتقاد نداره که تاریخ رو فقط شاه ها، نخست وزیرا و اینا میسازن، بلکه انسان‌ها دیگری هم می‌سازن، یعنی که مبارزه طبقاتیه. اینو مارکس خیلی دقیق میگه، میگه تاریخ همه جوامع تاکنون مبارزه طبقاتی بوده و در آینده هم خواهد بود و ما هم تاریخ خودمون رو خودمون می‌سازیم، ولی نه لزوما اونطوری که همیشه خودمون می‌خوایم. انقلاب می‌کنیم، می‌خوایم ازش دموکراسی و عدالت و حقوق بشر و همه چی در بیاریم، ولی خب یه چیز دیگه ازش در میاد. به نظر من مارکس برای من بیشتر یک به اصطلاح روش مارکسیسم. البته خود مارکس میگه من مارکسیست نیستم، یعنی بخواد یعنی نمیخواد بگه یه دوگ به وجود نیاورده، یه مذهب نیست، یک نوع روشه. یعنی همین که میگه من مارکسیست نیستم یعنی من دوگ نیستم، من یه روش آوردم و به این روش نگاه کنید. من فکر کنم که مارکس رو باید اینجوری بهش نگاه کرد.
مهمان چهارمی که شما انتخاب کردید نلسون ماندلا، رهبر سابق آفریقای جنوبیه.
ماندلا من واقعا مجذوب خودش میکنه، شخصیت عجیب و غریبی داره. یه آدمیه که با مبارزه مسلحانه شروع میکنه، زندان میره، 27 سال تو زندانه، هر بدبختی که بخوای سرش اومده، ولی وقتی که از زندان آزاد میشه اولین کاری که میکنه با دشمناش صلح میکنه، با خیلی روشن و مشخص انتقام سیاسی رو طرد میکنه. اما طرد انتقام سیاسی براش فقط بخشیدن به اصطلاح دشمناش به بدکاره ها و بداخلاق ها و این آدم های فاسد در خفا و نیست و نمیخواد ظلمشون رو نادیده بگیره. به همین دلیل هم یک کمیسیونی درست میکنه به نام حقیقت و آشتی. یعنی اول میگه حقیقت رو من میخوام بگم به مردم دنیا که بدونن که این نجات پرستا در افریقا چیکار کردن. اما وقتی که این حقیقت رو فهمیدیم، مردم آموزش پیدا کردن، دیگه لازم نیست دنبال انتقام بریم، همون کافیه. و بعد اینجا بحث آشتی میاد. ایشون به نظر من به یک شکلی ادامه کوروشه، به این معنا که از یه طرف هم نظامیه، مبارزه میکنه، تفنگ دستشه مثل کوروش، و هم مذاکره میکنه، هم دشمنشو میبخشه، ولی در این حال هم این بخشیدن رو به عنوان یه سرپوش گذاشتن روی جنایت ها نمیکنه. ایشون اعتقاد داشته و مثل خود کوروش و مارکس و دیگران که هر کس که جنایت رو مخفی کنه خودش جنایتکاره. به این کاری بود که ماندلا کرد، اومد اون کمیسیون حقیقت و آشتی رو گذاشت که جنایت مخفی نشه. ولی در این حال وقتی که جنایت رو باز میکنی دنبال عدالت میری نه انتقام. من فکر کنم مردم ایران از ماندلا و کوروش واقعا خیلی چیزا میتونن یاد بگیرن، و از مهمترین چیزی که میتونن یاد بگیرن همین طرد انتقام سیاسیه. من اعتقاد دارم که در قانون اساسی ما باید یه لایحه داشته باشیم الان ببرن و در قانون اساسی این انتقام سیاسی طرد بشه. من نمیدونم چرا در قانون اساسی ما نه در زمان مشروطیت و نه الان انتقام سیاسی رو ما طرد نکردیم، و من امیدوارم که این اتفاق بیفته.
آقای امیر احمدی، مهمان آخر شما الینور روزولته.
خانم الینور روزولت وقتی که اسمش رو میشنفم به یاد اعلامیه جهانی حقوق بشر میفتم. برای من به یک شکلی این خانم سمبل اون اعلامیه شده. و اما ایشون واقعا بنبان یه سمبل معمولی نیست، ایشون واقعا سر این فکر کار کرد. ایشون خودش یک خانمی بود که اعتقاد واقعا به این اعلامیه و به اون حقوقی که در این اعلامیه هست داشت. ایشون تمام زندگیش با اینکه اشرافزاده بود، تحصیل کرده اروپا بود، ولی تمام فکر و ذکرش به زندگی مردم بود. آدم سخاوتمندی بود، طرفدار حقوق زنا بود، حقوق سیاه‌پوستا بود، طرفدار حقوق بیکاران بود، بی خانمانها بود، و اصلا خودش رفت روزنامه نگار شد که در مورد اینا بنویسه. و وقتی که زن آقای فرانکلین روزولت رئیس جمهور امریکا شد هم بازم به همین جوری رو روزولت بسیار تاثیر گذاشت. و به هر حال من فکر کنم که ایشون یه خانم برجسته‌ایه و باید جاشو در تاریخ پیدا کنه، و من فکر کنم تا حدود زیادی پیدا کرده. و میخوام از این فرصت هم استفاده کنم در مورد این اعلامیه حقوق بشر دست به کلمه بگم. ببینید دو چیز در مورد این اعلامیه حقوق بشر نادیده گرفته میشه. این حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نادیده گرفته میشه. در واقع حقوق بشر آدم برای این میره که باید آزاد حرف بزنی، عقاید تو نباید تفتیش کنن، زندان نباید ببرن تو رو، باید تمام حقوق شهروندی رو داشته باشی. میره به اینجا که بابا باید کار داشته باشی، باید فقیر نباشی، باید یک آدمی با اقتصاد درستی داشته باشی، باید در فرهنگ حاب داشته باشی، باید در امور اجتماعی اینکه چجوری بپوشی و چجوری زندگی کنی باید انتخاب داشته باشی. متاسفانه ما یک بدآموزی بزرگی رو در مورد اعلامیه حقوق بشر در ایران جا انداختیم و این دوستان روشنفکر سیاسی ما واقعا مقصر این کارن و به همین دلیل هم به نظر من این اعلامیه خیلی بیراهه رفته. باید برگردیم به مجموعه، به جامعیت این حقوق، نه فقط یه بخشی از اون.
حالا آقای امیر احمدی، مهمانات که معلوم شدن از کوروش 2500 سال پیش تا خانم الانور روزولت آمریکایی و مارکس و قوام و نلسون ماندلا، شما برای این مجموعه میخواین حالا چه غذایی درست کنید در این مهمانی شام که به طبع همشون سازگار باشه؟
مجموعه مهمونام جهانی هستند و بنابراین فکر میکردم یه غذایی رو که باید هم امریکایی دوست داشته باشه، هم ایرانی دوست داشته باشه و هم افریقایی دوست داشته باشه اینو بخورن. به همین دلیل من هرچی فکر کردم رسیدم به اینجا که پلو کباب گیلانی با فسنجون میرزا قاسمی به اندازه کافی جهانی هست و غذاهای بسیار متنوعی هستند. در واقع هیچ کس به نظر من توی اون جمع نیست که حداقل یکی از این غذاها رو واقعا دوست نداشته باشه و من ضمناً میخوام در اون شب شراب هم بیارم اونجا وسط رو میز که هر کس خواست بخوره و شراب خلر شیراز رو میخوام بیارم رو میز و اینم به خاطر گل روی کوروشه. ما ایرونی ها 6000 سال شراب خوردیم. امروز هم به ما میگن که اگر کار خوبی بکنی، مسلمان خوبی باشی، تو اون دنیا به شراب میدیم. بنابراین شراب چیز بدی نیست. به همین دلیل من فکر کنم که برای گل روش روی کوروش هم که شده شرابم میارم رو میز که ایشون با اون شراب به فکر پرسپولیس و پاسارگاد خودش هم باشه و بعد هم وقتی که بیاد پاسارگاد میفته یادش هم بیفته که ملت ایران بهش وفادارن و اگر میخواد بدونه بدونه که هفته آبان که روز کوروشه مردم اونجا جمع میشن و واقعا سنگ تموم میذارن براش. و من فکر میکنم که این مجموعه غذا با این شراب و با اون تاریخ با هم خیلی خوب جور در خواهد آمد و همه رو خوشحال خواهد کرد.
آقای امیر احمدی، حالا غذاتونم که معلوم شد، در سر میز شام بین این جمع چه بحثی فکر میکنی میتونه جریان داشته باشه؟
ببین من فکر کنم در واقع چیزی که اینا رو همه رو به هم نزدیک میکنه و یکی میکنه فکر تغییره. همه اینا آدم های تغییرن، از کوروش و مندلا و مارکس گرفته تا الانور روزولت و حتی قوام، اینا آدم های تغییر هستن و تغییر رو هم به نظر من کم یا زیاد در جهت ایده های نظیر عدالت، آزادی و صلح میخوان و در عمل هم این تغییر رو در چارچوب تعامل، عملگرایی، مذاکره ولی مذاکره با صلابت میخوان. یعنی در واقع من فکر میکنم تو اون جمع اول یک بحثی در مورد این میشه که به هر حال این دنیا تغییر لازم داره و تصادفاً امروز دنیا واقعا تغییر میخواد، نه فقط ایران، که هر جای دنیا میریم بحث تغییره و این تغییر توی فکر همه هست، توی فضا هست، توی این هوا هست. و اما این که این تغییر باید برای چی باشه، بحث عدالت خیلی عمده است، آزادی عمده است و از همه مهمتر صلح که تمام دنیا به هم ریخته است، از خاورمیانه گرفته تا هر جای دیگری. در واقع من فکر کنم این حرفا و ایده تغییر و عمل تغییر بسایی که در اون شب به نظر من خیلی گل خواهد کرد. و من فکر کنم قوام هم اینجا به بسایی وسط مهموندار جلسه به این شکلی خواهد بود که ایشون آدمیه که میتونه با همه بسازه، با امریکایی، با انگلیسی، با روسی، با چپ و راست، همینجور تو تاریخ زندگیش هم همینه، از شاه گرفته تا طبقات پایین همینجور سعی کرده با همه نیکجوری کار کنه.
بسیار عالی. من فکر میکنم بحث بسیار جالبی حتما خواهد بود بین کوروش و کارل مارکس، فکر میکنم، ولی وقت ما داره تموم میشه. آقای هوشنگ امیر احمدی، خیلی سپاسگزارم که در برنامه میزبان شرکت کردید.
آقای صبا، خیلی متشکر از شما، لطف کردید، خیلی ممنونم.
ساعت 12:30 بعد از ظهر در ایران. رضا ولی‌زاده هستم با خلاصه آخرین خبرها از رادیو فردا. امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران میگوید تولید موشک نسبت به گذشته 3 برابر شده است. وزیر امور خارجه فرانسه در مصاحبه پس از سفر به تهران مدعی شد که ایران تسلیحات زیادی در یمن دارد. هدرنارت سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه از خبر درگذشت محمد راجی از دراویش گناوادی در بازداشت ابراز تأسف کرد و از حکومت ایران خواست همه زندانیان عقیدتی را آزاد کند. وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد تحریم‌های جدیدی را بر پیونگ‌یانگ به اتهام قتل برادر ناتنی کیم جونگ اون رهبر کره شمالی اعمال خواهد کرد. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در یک پیام توییتری از اعلام آمادگی کره شمالی برای مذاکره با آمریکا به منظور توقف برنامه هسته‌ای‌اش استقبال کرد. یک روز پیش از برگزاری نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل بر سر شدت گرفتن خشونت‌ها در غوطه شرقی، این منطقه روز سه‌شنبه شاهد حمله‌های هوایی سنگین جنگنده‌های روسیه و سوریه و درگیری‌های زمینی بود. کاخ سفید روز سه‌شنبه اعلام کرد گری کوهن، مشاور ارشد اقتصادی دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، از سمت خود استعفا می‌کند. و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفت ایران می‌خواهد پایگاه‌های نظامی دائم و کارخانه سلاح در سوریه بسازد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
آسمون شهرم آبی بود، شب کوچه هاش مهتابی بود، رنگ آب بودن، همه دل و پاک بودن، غصه نبود، همه دل و شاد بودن، محل همه یه تیم بودیم، چفتی نبود، همه در و با بودن، میریختیم بیرون و هفتنگ میزدیم، دزد و پلیس به هم دست بر میزدیم، آدم سارو همه مشتی میزدیم و ساندویچ رو با هم دنگی میزدیم. عجب دورانی بود،
رسانه ایرانیان جهان، رادیو فردا.
خیلی ها مردن و زنده، حواست به چشمای گیرات نیست، تو دیوونه ای، خیلی حالت بده، چه جز من کسی توی دنیات نیست. اگه جای تو هر کس دیگه بود، به اندازه تو چشاش فرق داشت. نمیتونم حتی تصور کنم چقدر با تو دنیای او دیوونه. تو چشمای من گل نزن، چرا دشمنی کنی با خودت؟ مگه من چی دارم که وابسته شی؟ چرا دشمنی با خودت؟ دیوونه، راجبش فکر کن، هنوزم میتونی بذاری بری. اگه چند وقت دیگه پشیمون بشی، چجوری میخوای از خودت بگذری؟ بازت بد نمیشه، برات سخت نیست یکی مثل من پیش تو را بره؟ آره حال من خوبه، اما تو چی خبر داری؟ عمرت داره میگذره. چشمای من زل نزن، چرا دشمنی میکنی با خودت؟
بر روی خط فردا.
در رابطه با وعده آقای روحانی به رئیس فیفا درباره رفع ماموریت حضور زنان در ورزشگاه ها، آقای روحانی از این وعده ها زیاد داده بودند و حرف از جمله اجرای آزادی های مدنی، حقوق مدنیت مردم داده بودند، ارزانی داده بودند، وعده دادن و میگن که 10% شده تورم زیر 10%، ولی در عمل میبینیم این نیست. این وعده ها هم مثل سایر وعده های ایشون هن. یعنی تا حالا صحبت هایی که کردن، وعده هایی دادن، من که تا حالا هیچ کدومش ندیدم اجرا بشه.
میخواستم از اقدام آقای رسول خادم، مسئول فدراسیون کشتی ایران، تشکر کنم. اقدام بسیار عاقلانه هست، یعنی این که ورزشکارا را مستقیم با حکومت جمهوری اسلامی مواجه کنیم، این کار درسته. امیدوارم تمام رئیس های فدراسیون مثل آقای خادم عمل بکنن. آخه یک کشتیگیر زبون بسته که سالیان سال زحمت کشیده به آرزوی این که مدال المپیک بگیره یا مدال جهانی بگیره، برای چی؟ به خاطر افکار دیوانوار یک آخوند یا جمهوری اسلامی باید از این مقام چشم‌پوشی کنه؟
تحمیل یک عقیده عقب افتاده افتاده و قرون وسطایی که معلوم نیست چقدر درست و چقدر نادرست است بر سایر عقاید کل انسان‌ها، یعنی قاطی شدن دین و سیاست.
صدای شما صدای فرداست.
پشت سد فیلترینگ نمونید. با نرم افزار سایفون 3 امن و آسون از فیلترینگ رد شید. کافیه به وبسایت رادیو فردا بیاین یا به proxy@radiofarda.com ایمیل بزنید. radiofarda.com
دست تو سینم، یه داغ تازه رو قلبم، به دل موند حسرت این که بفهمی چیه تو قلبم. تو این طوفان دلتنگی هوای هر دومون ابره، یه تخت خواب بیداری که چند سال مثل قبله.
کتاب ترلان نوشته فریبا وفی تجدید چاپ شد. این رمان که جایزه بهترین نویسنده سال 2017 انجمن لیت پروم آلمان را نیز نصیب فریبا وفی کرد، داستان دو دختر جوان را روایت می‌کند که جویای شغلند و سر از آموزشگاه پاسبانی در می‌آورند. تناقضات این محیط خشن و روحیه این دختران و داستان زندگیشان دستمایه این رمان است. از دیگر آثار پرفروش این نویسنده میتوان به رمان‌های پرنده من و رویای تبت اشاره کرد. برخی از داستان‌های کوتاه و رمان‌های فریبا وفی به زبان‌های انگلیسی، آلمانی، ایتالیایی و فرانسوی نیز ترجمه شدند. چاپ 21 کتاب ترلان در 200 صفحه از سوی نشر مرکز منتشر و روانه بازار کتاب شده است.
با فردا بیشتر بخوانیم.
شبا بازم دیوونه میشم، تو تابوت آغوشه بیقرار و سرکشم با لبهای خوناشم من موسه ها تو می چشم تو سابستون دستا قصه یکونه بستا می شم چیک چیکه رو تنه تو می کوبه دلت سینه دست تا روی قلبم سوزه تا بلد خواب قصمه
ترین خبرها،
بهترین ترانه ها.
رادیو فردا همیشه با شما.
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
عاقبت تقدیر بین ما دو تا دیوار ساخت، از من آزرده دل دیوانه بیمار ساخت. عاقبت عشقت مرا رسوای این دنیا کرد، دور شدم از چشم تو من ماندم و یک کوله در. خاطراتت میزنن آتش به قلب و جان من، روح من را میبرد پیش تو ای مهربان من. من هنوزم میپرستم چشم زیبای تو را، عشق تو بر من جفا کرد، بی وفا با من چرا. من غرورم را شکستم تا من و تو ما شویم، از خودم هر بار گذشتم تازه هم شیدا شویم. من هنوزم میپرستم چشم زیبای تو را، عشق تو بر من جفا کرد، بی وفا با من چرا. که از چشم تو و عشق تو من دور شدم، آنقدر محو تو بودم دگر کور شدم. آن زمانی که نگاهت را به قلبم کاشتم، کاش می فهمیدی عاشقان دوستت داشتم. کاش می شد خاطراتت را فراموش کنم، آتش عشق تو را هر لحظه خاموش کنم. آنقدر دیوانه وار دور تو میچرخیدم، تازه فهمیدم چقدر بیهوده میجنگیدم، بیهوده میجنگیدم، بیهوده میجنگیدم. غرورم را شکستم تا من و تو ما شویم، از خودم هر بار گذشتم تازه هم شیدا شویم. من هنوزم میپرستم چشم زیبای تو را، عشق تو بر من جفا کرد، بی وفا با من چرا.